ادبیات. کاری از گروه فرهنگ و ادب. لیلا صادقی. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگو با ادبیات، شب بر شما خوش. با برنامه دیگر از این سری در خدمتتون هستیم و همینطور که اطلاع دارید خدمت سرکار خانم لیلا صادقی هستیم، داستان‌نویس جوان کشورمون، و قراره در خدمت ایشون در مورد کاراشون و عرض کنم دنیای داستانیشون در واقع بیشتر صحبت کنیم و بیشتر آشنا بشیم باشون. من در همین ابتدای برنامه خانم صادقی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم و میتونم باشون صحبت بکنم.
بسیار خوب، ما طی این سه شبی که همراه با شما خدمت شنونده عزیز هستیم، عرض کنم که قرار هست که طبق معمول در مورد کاراتون و داستانهاتون صحبت کنیم و عرض کنم بپردازیم به این که اصلا به داستان چگونه نگاه میکنید شما. ولی قبل از این که حالا وارد سوالات مشخص درباره کتاباتون بشیم، خواهش میکنم یه آشنایی اجمالی خودتون از زبان خودتون بفرمایید، یه بیوگرافی تا حالا ادامه سوالات.
بله، معمولا زندگی نامه ها از سال تولد شروع میشه. متولد 28 فروردین سال 56 هستم. در رشته ادبیات علوم انسانی در دبیرستان فارغ التحصیل شدم. دانشگاه علامه طباطبایی ادبیات فارسی خوندم. سال 78 فکر میکنم فارغ التحصیل شدم. بعد از اون مترجم زبان انگلیسی رو در دانشگاه آزاد خوندم و امسال هم که زبان شناسی رو از مهر ماه شروع میکنم.
بسیار عالی. از کدوم مقطع؟ کدوم مقطع الان دارین زبان شناسی؟
کارشناسی ارشد.
کارشناسی ارشد.
بله.
بسیار عالی. عرض کنم میفرمایید درباره این که عرض کنم داستان نویسی رو از کی شروع کردید؟ آشناییتون اصلا با ادبیات داستانی از کی بود؟
به صورت جدی‌تر فکر میکنم از همون مقطعی که ادبیات فارسی رو در دانشگاه علامه میخوندم، با چند تا از دوستان هنرمند اونجا آشنا شدم که به واسطه اونها تونستم به جلسات شعر و داستان برم و در اونجا تونستم کارامو بخونم و در واقع کتابهایی رو که خونده بودم یا مطالبی رو که تو مجلات میخوندم با خالق اون آثار هم تونستم تو اون جلسات آشنا بشم و به صورت جدیتر تونستم وارد این حیطه بشم. اولین کارم هم سال 79 چاپ شد که در همون دوره کارم که تمام شد دیگه به دلایل ناشر و مسائل مختلفی که برای شعر نویسنده ها پیش میاد سال 79 بعد از دو سه سال تونست چاپ بشه.
یعنی زمیره چهارم شخص مفرد که سال 79 منتشر شد مال دو سه سال قبل از اون؟
زمیره چهارم شخص مفرد حدوداً از سال 76 نوشتنش رو شروع کردم، ولی بعد از اینکه تموم شد یه مقدار طول کشید تا اینکه بتونه چاپ بشه.
عرض کنم که حالا اینکه فرمودید قبل از ضمیر چهارم شخص مفرد چه مقدار کار داشتید؟ آیا اون کارها در کتابای براتون اون لیلاس پس من کیم یا وقتم کن که بگذرم هم بله. اومد استفاده شد؟
بله. همزمان با نوشتن ضمیر چهارم شخص مفرد داستانای کوتاهی می نوشتم که بعداً تبدیل شد به وقتم کن که بگذرم، که اگه سال چاپ کتاب ها رو دیده باشید می بینید که پشت سر همه
81
بله. تقریبا خیلی فاصله با هم نداره، که دلیلش اینه که تاریخ نوشتنش تقریبا به موازات همدیگه بوده، جور نبوده که یک کار تموم میشه کار بعدی رو شروع بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. عرض کنم ما بپردازیم به ضمیر چهارم شخص مفرد، اولین کاری که منتشر کردید و فرمودید که حدود سال 76 نوشتنش تموم شد، سال 79 به هر حال منتشر شد. من این هم
72 استبخشید میونه کلام شما 76 تموم نشد نوشتنش، از 76 شروع کردم
نوشتنش. بسیار عرض کنم اینم بگم که ضمیر چهارم شخص مفرد کتابی است که نشر هامون منتشر کردم، طور گفتم سال 1379. خانم صادقی اجازه میخوام اصلا از نام کتاب شروع کنیم.
نه.
حالا دوستانی که کار رو خونده باشند میدونن که چهار فصل مکتوب داره کار.
نه.
و دو فصل نامکتوب.
نه.
بیشتر مال انشالله این مورد صحبت خواهیم کرد که این دو فصل نامکتوب یعنی چی و چرا. عرض کنم ولی چهار فصل کتاب ضمیر اول شخص، ضمیر دوم شخص مفرد و ضمیر سوم شخص مفرد و بعد هم ضمیر چهارم شخص مفرد. یه مقدار در مورد خود کار یا نام کار میخوام صحبت کنید. بفرمایید که چرا ضمیر چهارم شخص مفرد و حالا بفرمایید تا.
بله، البته لازمه صحبت کردن در مورد کارا یه مقدار اشاره به زبان محور بودن کار رو هم در واقع لازم داره، به این دلیل که من توی کارام غالبا با شکستن قاعده‌ای که مرسوم هست روایت میکنم و به این صورت شاید نباشه که روایت‌های داستانی معمول که در داستان نویسی متعارف هست رو اعتقادی به اون صورت بهش ندارم و خود نام کتاب هم به این دلیل که جزی از اثر هست به همین دلیل با خوندن اثر ممکنه که کلیدی برای باز شدن چرایی این نام به دست مخاطب بیاد. ضمیر چهارم شخص مفرد به چند معنا میتونه برای خواننده تعبیر بشه. اول اینکه ضمیر به معنای وجدان هست و با نگاهی روانشناسانه میتونیم اینجور تعبیر کنیم که ضمیر ناخودآگاه یا ناخودآگاه جمعی انسان‌ها به شکلی در این کتاب حضور پیدا میکنه و قراره که مخاطب‌های دیگه به وسیله همین ضمیر ناخودآگاه جمعیشون با این کتاب ارتباط برقرار کنن، یعنی چیزهایی که آگاهی نسبتش ندارن ولی در درون خودشون وجود داره که با کشف این مسائل میتونن در واقع اولین ارتباط رو با این کتاب برقرار کنن. که کلید کارم باید بگم که بیشتر کشف و شهودی هست، یعنی این که بیشتر ذهنگرا و تفحص در درون انسان هست. همچنان که کار ضمیر دوم رو اگر بخونید میبینید که بیشتر در یک فضای خیالی و نامعلوم و مجهولی میگذره که به نظر میرسه این فضا چیزی جز دالانهای درون انسان نباشه. معنای دیگه ای که ضمیر چهارم شخص مفرد داره، اگر که دستور زبان رو نگاهی بکنیم میبینیم که ما 6 ضمیر توی دستور زبان داریم که خب ترتیبش منتها متفاوته. ضمیر اول و دوم و سوم که مفردن و همینها دوباره تکرار میشن به صورت جمع. این کتاب به دلیل ادبی بودنش خب به خودش این جرأت رو میده که بخواد از این قانون، از این قرارداد در واقع فراروی کنه. شاید ضمیر اول شخص جمع یا شاید یک ضمیر ناشناخته ای که دقیقا مشخص نمی کنه کدوم ضمیر، اسمش میشه ضمیر چهارم شخص که برخی میگن وجود نداره، برخی در واقع تصمیم گیری در مورد این که ضمیر چهارم شخص کدومه یه مقدار مجهوله. ولی اون دوتا فصل ناگفته خب اون دوتا ضمیر دیگه ای هستن که مجموعاً 6 ضمیر رو تشکیل میدن که خب یکیش ضمیر غایبه که در واقع ضمیر غایب در دست مخاطب هست، در درون مخاطب هست و کار نویسنده در واقع اینجا این میشه که کار رو به مخاطب تحویل میده.
و اون یکیش این فرمودید دو تا ضمیر ناگفته هست.
بله.
یکی ضمیر
میتونه ضمیر سوم شخص جمع باشه،
نویسنده قاعدتا نمیتونسته باش یعنی دیگه با اون کاری داشته باشه. یکی
نه اینکه نویسنده باهاش نخواد کاری داشته باشه، ولی مسئله اینه که به دلیل احترام به فکر مخاطب یک قسمتهایی رو به مخاطب باید محول کرد، قسمتهایی که مخاطب خودش بتونه اون رو بنویسه و درش آزادی عمل داشته باشه. به همین دلیل این دوتا ضمیر که واقعا مشخص نیست که حالا سوم شخص غایبه یا سوم شخص یا دوم شخص، مشخص نمیکنه که کدومشه. و ولی اگر که کار تا انتها بخونید میبینید که وقتی که کار تموم میشه به پیشگفتار ارجاع داده میشه و نیمه دوم پیشگفتار در واقع اون نیمه‌ایه که مخاطب باید یک دور دیگه کار رو برای خودش بنویسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. یه فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم، مجدد در خدمتتون خواهیم بود. که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این دقایق پایانی برنامه هم شنونده ما باشید. قبل صحبتاتون یه اشاره ای داشتید به زبان، میخواستم بیشتر حالا سوال رو معطوف کنم به این حیطه، زبان در کار ادبی چقدر برای شما اهمیت داره، چه جایگاهی برای شما داره؟ حالا اینو بفرمایید تا
من
برسیم به موضوع در واقع مصداقی در مورد
درست. من فکر میکنم زبان اونطور که عموما در موردش فکر میشه تنها اون الفاظ یا آواهایی که از زبان آدم ها خارج میشه نیست. زبان یعنی فکر، اندیشه، معنا، آوا و تمام در واقع تاریخ تمدن توی زبان قابل پیگیری هست. به همین دلیل وقتی که انسان بدون زبان نمیتونه فکر بکنه و بدون زبان اندیشه ورزی امکان نداره، به همین دلیل نمیتونیم بگیم که زبان تنها وسیله‌ای برای بیانه. من به این موضوع اعتقادی ندارم که در واقع به عنوان ابزاری به زبان نگاه بشه که تنها بخوایم داستان رو روایت بکنیم یا قصه‌ای رو بگیم. فکر میکنم که داستان باید، زبان رو نمیشه از داستان تفکیک کرد و زبان به شکلی به خود داستان در هم تنیده هستند که قسمتی از داستان رو روایت میکنه ولی نه به صورت مستقیم. شاید به همین دلیله که بسیاری از مخاطبها داستانهایی که زبان محور هستن ارتباط برقرار کردن با اون داستانها براشون مشکل باشه، چون که میشه گفت قسمت بسیار زیادی از روایت از خلال در واقع چگونه در هم کنار گرفتن واژگان، انتخاب واژگان یا بازی‌های زبانی انجام میشه و چون داستان مستقیما روایت نمیشه یا یک روایت دیگری در پشت این رفتارهای زبانی وجود داره، عکس‌العمل خیلی از مخاطبان اینه که این داستان مفهومی نداره یا اینکه نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن.
ببینید یه سوالی هست این وسط، اینکه زبان وسیله‌ای صرفا برای برقراری ارتباط نمیدونید و نیست؟
نه، برای برقراری ارتباط وسیله بیان نیست، ولی خب اصلا وسیله نیست، ولی زبان شاید کارش این باشه که ارتباط برقرار بکنه یا اینکه پیامی رو برسونه. ولی به چه مفهوم؟ به این مفهوم که زبان خودش فقط آوا یا الفاظ نیست، یعنی آوا از معنی جدا نیست، اینا همراه همن.
بله درست. من خب بسیار خوب، یعنی
به همین دلیل پیام رو میتونه برسونه ولی به این مفهوم نیست که ابزاری باشه برای اینکه ما فکرمون رو بیان کنیم. فکر و زبان همراه همن.
درسته، یعنی تفکیک پذیر نیستن قاعدتا و چه بسا بعضی جاها زبان از بیان اصلا فکر قاصر هست، چون به هر حال محدودیت کلمات داره، محدودیت یه ظرفیت زبانی خاص داره، چنان که ما خب خیلی از افکار رو در ترجمه زبانی به زبان دیگر دچار مشکل میشیم درش.
من فکر میکنم اون مسئله فرهنگه که دخیل میشه و ترجمه رو خیلی جا مشکل میکنه، چون بعضی از مسائل تو بعضی از فرهنگ ها هست که توی یک فرهنگ دیگه ای وجود نداره، یا اینکه یک باری که کلمات دارن توی زبان های مختلف با هم متفاوته و در ترجمه ممکنه که این اتفاق بیفته، ولی نه به این دلیل که معنا بیشتر از زبان باشه. من فکر میکنم که به دلیل قرار دادی بودن زبان هیچ وقت اونطور نیست که اول یک کلمه بیاد و بعد معنی براش بیاد، یا اول معنی فکر بشه و بعد برای اون معنی کلمه انتخاب بشه.
اول وجود داره، بعد میگم قاعدتا اول یه مصداق بیرونی وجود داره، بعد براش وضع زبان میشه، وضع کلمه میشه.
این الان خودش توی تاریخ زبان شناسی جای سواله که اول مصداق بیرونی بوده بعد آیا زبان براش اومده یا نه، چون زبان گفتار با زبان ذهنی رو نباید اشتباه کرد. زبان ذهنی زبانیه که ما وقتی حرف نمیزنیم ولی خب داریم فکر میکنیم و با همین زبان فکر میکنیم، و اینکه میگیم که زبان از فکر کرد بیان همه افکار قاصره، اینطور نیست. ما وقتی داریم فکر میکنیم با زبانمون داریم فکر میکنیم، ولی ممکنه در انتخاب واژه ها خیلی تبحر نداشته باشیم.
عرض کنم که این رو من میخواستم بهش برسم که در نهایت زبان مدلول های مشخصی داره یا نداره؟
قاعدتا توی نشان شناسی دال و مدلولی وجود داره که مدلول رو اون تصویر ذهنی که از اون کلمه در واقع برداشت میشه قرار میدن و دلالتش میتونه اون مصداق بیرونی باشه.
کاملا منطبق بر هم که نیست دال و مدلول. ببین اینو برای این میپرسم که یکی از مسائلی که ما هنگام سر و کار داشتن با یک کاری که زبان رو محور خودش قرار داده باش همیشه درگیر هستیم این هست که خب خیلی وقتا واژه ها در واقع وظیفه دال بودن خودشون رو به اون نحوی که انتظار میره ادا نمی کنن، درسته؟ و در واقع مدلول های دیگری رو برمیگزینند، یا نویسنده مدلول های دیگری رو
در واقع قراردادهاشون رو به هم میزنند، واژگان
به هم میزنند. من اینو میخوام بگم چگونه میشود شما با این قرارداد جدیدی که شما خودتون به عنوان نویسنده وضع کردید و طرف قرارداد هم خودتون هستید ارتباط برقرار کرد؟ من بله. فکر میکنی در نهایت اون برقراری تو، من همه اینا رو پرسیدم که بله. نهایت هم به اینجا برسیم.
بله، خب این قراردادها رو متن ایجاد میکنه و فکر میکنم که در صورتی که رابطه بین نشانه هایی که توی متن هستن فهمیده بشه و درک بشه، اون قراردادهای جدید هم مشخص میشه. یعنی به این شکل نیست که نویسنده قراردادهایی رو برای خودش وضع بکنه و فقط خودش بفهمه، در اینجا دیگه نویسنده مطرح نیست، اون متنی مطرحه که به دلیل اینکه خب اینجور داستان ها واژه به واژه نوشته میشن، به این شکل نیست که جمله ها رو بخوان مصرف بکنن و فقط یک پیامی رو بخوان روایت بکنن، چون واژه به واژه نوشته میشه به همین دلیل با دقت روی واژه ها و روابط بین نشانه ها میشه با متن ارتباط برقرار کرد. منتها من فکر میکنم دیگه این بستگی به دانش مخاطب داره که چجوری نگاه بکنه به این آثار.
آیا هر نویسنده‌ای به صرف نویسنده بودن میتونه این روابط رو بشکنه، این معیارها رو تغییر بده و عرض کنم زبان با زبان هر کاری دلش خواست بکنه؟
هر کاری دلش بخواد بکنه که
ببینید این که ما مدلول ها رو عرض کنم جا به جا کنیم در واقع یه چیز خیلی شخصیه، خیلی فردیه، هیچ قاعده مشخصی نداره. قبول داریم تا اینجا؟
من فکر نمی کنم که قاعده مشخصی نداره. فکر می کنم که وقتی توی متن به کار میره قاعده خودش رو همراه خودش میاره. اگر قرار باشه که فقط خود نویسنده بفهمه چه کار کرده، که اثر رو هیچ وقت چاپ نمی کنه. و فکر میکنم که فرق ادبیات با زبان در اینجا مشخص میشه که خب ما انتظار داریم زبانی که استفاده میکنیم و باهاش بیرون ارتباط برقرار میکنیم همون قراردادهایی که تعیین شده رو رعایت بکنه. ولی توی ادبیات فراروی از این قراردادها موجب میشه که کار وسیع‌تر بشه، گسترش پیدا کنه، مفاهیم پیچیده‌تری رو بشه از این خلال عنوان کرد بدون اینکه مستقیماً بهش اشاره‌ای بشه، و به همین دلیل خوانش‌های خیلی زیادی میشه از اون کار داشت، به شکلی که به تعداد مخاطبان خیلی وقتا میشه خوانش داشت. و این به خاطر این خاصیت ادبیات هم هست که حق فراروی از اسلوب‌ها یا قراردادها رو به خودش میده، و به همین دلیله که من موافق با تعریف‌های از پیش تعیین شده در مورد روایت چیست، داستان چیست، چگونه باید باشد نیست، چون فکر میکنم هر داستانی وقتی نوشته میشه خودش رو تعریف میکنه.
درسته، این فرار از هنجارها و فراروی از معیارها آیا خودش چارچوبی داره، خودش هنجاری داره؟ یعنی اینکه ما طبق اسلوب خاصی حق داریم هنجارها رو زیر سوال ببریم یا نه؟
اگر بگین اسلوب یعنی یک چیز از پیش تعیین شده، ولی اگر بگیم که در حین نوشته شدن خودش در واقع ساختار خودش رو شکل میده و خودش تعیین میکنه که در چه ساختاری باید بیان بشه، در واقع اون شگردها یا اون رفتارهای زبانی در همون ساختاری که فعل بداهه با انتخاب واژه ها و مفاهیم و شکلگیری داستان صورت میگیره خودش رو در واقع نشون میده. ما خیلی از داستان هایی رو که دوستان دیگر حالا میخونیم کاراشون رو میبینیم که خودش یک ساختاری رو ایجاد میکنه، یک قالبی رو در داستانش ایجاد میکنه، و در اون قالبی که از پیش نبوده و اون متن ایجاد کرده گاهی نمیتونه اینو اجرا بکنه و در واقع متن به این دلیل شکست میخوره که قاعده های خودش رو نمیشناسه. ولی اگر که اون قاعده هایی که خود متن در واقع وضع میکنه و همون قراردادی که در اون متن بسته میشه که از متنی به متنی فرق میکنه، همونها رو باید رعایت کرد، ولی نه اینکه از بیرون قاعده ای بخواد تحمیل بشه. نه
ببینید، ما فرمودید ساختار تعیین میکنه، ساختار کار تعیین میکنه که چگونه باید به کار گرفته بشه زبان. بله. اولا که ساختار زبان جدا از هم نیستن و در این ما...
ساختار داستان منظورم بود.
درسته، کاملا متوجهم. وقتی ما نمیتونیم تفکیک بکنیم بگیم این تا این قسمت زبان داستانه، از این قسمت به بعد ساختار داستانه، این کارو که نمیتونیم قاعدتا انجام بدیم. یعنی اونقدر در هم مدغم میشه ساختار و زبان به هر حال طبق این فرمای شما که نمیتونیم اینها رو از هم کاملا تفکیک کنیم. بعد از توی به خاطر این قضیه قاعدتا ما هیچ کاری رو زیر سوال نمیتونیم ببریم با این حساب، چون که همیشه خب ساختار بوده که اون زبان رو ایجاب میکرده برای کار، و اینطور که میفرمایید فکر میکنم خیلی هم خودآگاه وارد کار نخواهد شد موقع خلق اثر. درسته؟
موقع خلق اثر قاعدتا خودآگاه نباید باشه، به دلیل اینکه اگر قرار باشه کشف و شهودی باشه، در واقع از درون قرار کار بر بیاد، خب خودآگاه نیست. ولی بعد از اینکه کار ویرایش خواهد شد فکر میکنم که به آگاهانه میشه این قضیه. و اینکه شما فرمودین که ساختار و زبان در هم تنیدن، ساختار داستان، منظور از ساختار داستان به عنوان مثال توی یکی از داستانهایی که نمیدونم حالا میتونم مثال بزنم یا نه، توی یکی از داستانهای دوستان نویسنده میخونیم که در مورد یک قتل داره صحبت میکنه و توی داستانش میگه که قاتل مشخص نیست و میخواد اینو عنوان بکنه که راوی قاتل فرضی مقتول در این داستانه، و در همین خلال خب ما قاعده‌ای برای ساختاری برای این داستان برای ما شکل میگیره و اون اینه که قراره که ما قاتل رو پیدا نکنیم. ولی کجا داستان شکست میخوره و ما میتونیم که بگیم که این داستان در واقع از قاعده خودش پیروی نکرده؟ اونجایی که دائم این متن اشاره میکنه که من که راوی هستم قتلی رو انجام دادم و قاتل قرار نیست پیدا بشه، خب اینجا خودش داره از قاعده خودش رو زیر پا میذاره، چون که قراره که ما قاتل رو نشناسیم و ساختار مناسب برای این کار این می بود که یک داستان دیگری به غیر از قتل در ادامه این داستان می اومد که ذهن مخاطب رو دور بکنه از قضیه قتل و واقعا دیگه نتونه به قاتل فکر کنه و با تمام شدن کار مخاطب فکر میکرد که پس قاتل چی شد؟ قاتل رو من گم کردم.
بسیار خوب، خیلی ممنون خانم صادقی. انشالله فردا شب هم این صحبت رو پی خواهیم گرفت. ما امشب وقت زیادی نداریم. عرض کنم شنوندگان عزیز، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و با ادامه این گپ و گفتگو فردا شب انشالله در خدمتون خواهیم بود. خیلی ممنون، شب بر شما خوش و خدا نگهدار.